18 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد.
13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد.
آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی، هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله او و تهدید کنه. هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بود، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد، یا احتمال می دادن که بتوانند دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه، و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم.
ساعت 13:02 است و شما به رادیو اقتصاد گوش میکنید. نوبتی هم باشه، نوبت برنامه ایران بانو گوش میکنیم به همراه هم.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
و اگر بر تو ببندد همه درها و گذرها، راه پنهان بنماید که کس هم راه نداند. واقعا اگه بخواید خدا یه راه های سر راه شما قرار میده، یه روشنایی براتون باز میکنه که اصلا از هیچ جایی نتونستید فکر کنید که از خود موفق میشید.
بانون ناهیده محمد علیزاده، دانش آموخته رشته سفالگری، کارآفرین برتر کشور در سالهای 98 و 99، عضو انجمن نسیم مهربانی و انجمن زنان کارآفرین استان کردستان.
من شهر سنندج زندگی میکنم و تو تبریز به دنیا آمدم. دوران کودکیم از 5 به بعد به هنر خیلی علاقه داشتم. پدر و مادرم هم، مادرم تو سنندج متولد شدن و پدرم تبریزی بوده و خیلی مشوق من پدرم بوده توی زندگیم، که از همون کودکی به من توجه ویژه‌ای داشت. یادمه وقتی 6 بودم با خمیر آرد، خمیر نانو می آوردم و با اون لاک‌پشت یا فیلی و یا نوارهایی درست میکرد که ظرف درست میکردم باشون، نوارها رو هم میچیدم و به شکل یه ظرف سفالی درش میادم. البته معلمای من هم، معلم آمادگی و دبستانم هم خیلی به من توجه داشتن در زمینه نقاشی و من از تخیلم خیلی استفاده میکنم. مثلا یه موضوع به من میدادن، موضوع نقاشی ورزش، من بدون اینکه کسی منو راهنمایی کنه تو صفحه نقاشی من میومدم یه حیات رو، یه مجموعه ورزشی رو نقاشی میکردم که بچه ها از هر کجای گوشه این صفحه من به یه هنر رشته ورزشی مثلا علاقه من بودن و به تصویر میکشیدم و از فکر خودم استفاده میکردم، خلق میکردم. وگرنه هیچ کسی به من، شاید بچه های همکلاس من شاید میرفتن مثلا یه بسکتبال یا یه بدمینتون و یا یه فوتبالی رو به تصویر میکشیدن، ولی من دوست داشتم دیدم وسیع باشه، مثلا دور رو میدیدم، در حد وسیع مطلب رو میگرفتم. و نه تنها تو زمینه نقاشی، بلکه تو همین رشته سفالگری و خمیرسازی هم می اومدم، یه چیزای تخیلی تو ذهن خودم که قابل اجرا بود انجام میدادم و خودش یه چیزی خلق می شد که هم مورد استفاده داشت هم مورد تزئیناتی بود، یعنی بدون هدف نبود اون چیزی که من درست می کردم. یادمه تو همون سن 6 سالگی با همون خمیر من یه دونه جا قلمی درست کردم، یه گونی آوردم، گونی از این گونی های پارچه‌ای آوردم، خمیرم رو توش گذاشتم، با فشار دست شکل گونی رو خمیرم در آوردم، یعنی وقتی که خوش شد شما فکر میکردی که این همون گونیه، و اونو لوله کردم، یه لوله جای دستمال کاغذی لوله گذاشتم توش و دورش لوله کردم به شده یه قلمدان شد، دکمه براش گذاشتم، جیب براش گذاشتم، یعنی یه لباسه، و همون قلمدان من الانم موجوده، مال 6 سالگیمه، و همون موقع پدر من همون قلمدانو از دست من گرفت و جلوی چشم خودم انداخت شکست و من خیلی ناراحت شدم. پرسیدم، گفتم بابا چرا این کار کردی؟ من اینو با چه زحمتی با چه علاقه‌ای درست کردم؟ گفت من بعدن بهت میگم. پدر من توانایی های منو میشناخت و دوست داشت که من بیشتر سعی کنم در این زمینه و بازم این اونو تولید کنم، بازم بازسازی کنم و مایوس نشم از اینکه اون کار من خراب شده و تلاش کنم بیشتر تزیینش بدم، چون نظر پدرم خیلی برام مهم بود. میگفتم، نگاش میکردم، چند جهتشو نگاه، سبودیشو نگاه میکردم، میگفتم ببینم کجاش مورد تایید پدر من نبوده و این شکوفایی استعدادهام بدون توجهات پدرم هستم.
تکلیف خانم محمدعلیزاده با علاقمندی‌هاشون روشن بود و علی‌رغم تحصیل در رشته تجربی، فعالیت‌های هنریشون متوقف نشد.
در سن نوجوانیم همینطوری که من کار سفالو ادامه می‌دادم، مثل یه نمایشگاه کوچولی برای خودم گوشه خونه گذاشته بودم، در کنارش مطالعه و درس نام داشتم. توی دوران راهنمایی به حرف و فن خیلی علاقمند بودم و همیشه مورد تشویق معلم حرف و فن قرار می‌گرفتم و در زمینه دوخت و دوز، در زمینه خیاطی، در زمینه هنرهای دیگه هم شکر خدا موفق بودم، ولی اون علاقه من بیشتر روی مجسمه سازی و سفالگری بود. متاسفانه در سن 16 سالگی پدرم رو از دست دادم در اثر یه مریضی، به رحمت خدا رفتن، و این روی منو بیشتر علاقه من کرد که بیشتر با این خمیر اونس بگیرم و بیشتر این هنرم رو اهمیت بدم. و
شما رو چون یاد پدر خدا بیامرزتون مینداخت.
آره شاید، چون ایشون همیشه با من مثل یه دوست بودن، اصلا با هم مثل پدر و فرزند نبودیم. ایشون اونقدر به من علاقه نشون میدادن و منو تشویق میکردن که من الانم خلأش رو هنوز احساس میکنم نبودنشو در کنارم.
ایشون شاد باشه ایشالله.
ممنونم، ممنونم. و در این سن نوجوانی به علارغم میل باطنی خودم، به زور داداشم من به رشته تجربی فرستاده شدم. رشته تجربی انتخاب خودم نبود، ولی چون دستم خود بود ایشون میگفتن باید تو حتما در رشته تجربی تحصیل کنی، ولی من بازم هنرمو بیشتر پررنگ‌تر کردم، نشد مانعی که من دست از هنر بکشم. بازم هی در زمینه هنر فعالیت زیادی داشتم و به فکرم افتاد که از این کاره خردکاری و آزمون و خطا و این هنرهای تجسمی بالاخره یه جهت و سامانی بهش بدم، چون من کارگاهم زیر پله خودمون بود، توی خونه ما یه زندگی معمولی داشتیم، زیر پله رو کرده بودم کارگاه برای خودم.
آشنایی خانم محمدعلیزاده با کانون پرورش فکری مسیر توسعه کار و کسبشون رو هموارتر کرد.
کم کم در هر کاری که میکردم، همون کارگاه کوچکم زیر پلمون، کانون پرورش فکری یه فراخانی داد برای مربی. کم کم با اونجا آشنا شدم، رفت آمد میکردم، کتاب میآوردم، کتاب میخوندم. اونا متوجه استعداد من شده بودن که من با خمیر و با گل سفال چه کارایی میکنم. با یکی از مربیات که آشنایی داشتم از من درخواست شد که برم اونجا تدریس کنم به عنوان مربی حق تدریس، مربی هنری سفالگری. من دیپلم تجربی بودم، بعدا اونجا اداره بود گفتن باید یه فضیلت دانشگاهی داشته باشید. منم با وجود اینکه اولین فرزندم و باردار بودم، رفتم و در دانشگاه علمی کاربردی سنندج ثبت نام کردم و درشته سفالگری مشغول به تحصیل شدم و مدرک سفالگری هم از اونجا اخذ کردم. در اون زمانی که زندگی مشترک شروع کردم، چون پدر دخترم به بیماری اعتیاد مبتلا بود، من مجبور شدم خودم نانآور خانه بشم، هم پدر بشم هم مادر بشم. و در این زمان بود که من با استفاده از خانم‌هایی که همدرد خودم بودن، اونا رو جمع کردم. اول دفعه چندین نفر کم بودن، 5-6 نفر، بعداً بیشتر شدن. یک کارگاه تأسیس کردم، کارگاه سفالگری، و توامن به خاطر اینکه درآمد داشته باشیم باید حتمی سفالگری، چون درآمدش زیاد نبود که کفاف خرج زندگیمونو بده، احساس کردم که باید با این خانم‌ها من یک کاری رو براشون شروع کنم و با همدیگه دست به دست هم بدیم و در یک کارگاهی تأسیس کنیم و اشتغال و ایجاد به کار بکنیم و توانمندسازی بکنیم برای این خانمای عزیز و خودم هم در کنارشون چون همدرد بودیم با هم دیگه بتونیم موفق بشیم در این زمین. چون بچه‌ای هم که اطرافم بودن دوستان علاقه نشون میدادن به این کار من و اونا هم تمایل داشتن که با هم دیگه بشیم دور هم و یه چیزی برای هم دیگه درست کنیم و حداقل فکرمون برسه به درآمدزایی و به فقط مصرف نکنیم، اینو به یه تولیدی تبدیل کنیم. روی کردیم به یه رشته دیگه هم به نام مصنوعات بتنی طرح چوب.
به ذهن هنرمند و خلاق خانم محمدعلیزاده ویژگی پشتکار و تلاش هم اضافه شد و بالاخره کارگاه تولید صنایع بتنی طرح چوبشون شکل گرفت.
من کارم رو در کانون پرورش فکری چون حق و شدیس بودم فاطمه دادم. البته دانش آموزای من در رشماره های خارزمی و چندین مسابقه دیگه داره رتبه شده بودن، همین الانم با من در ارتباط هستند نوجوانای من. و در حین این که من از کانون پرورش فکری بیرون اومدم و کارگاه هم رو تأسیس کردم، در رشته مصنوعات بتنی طرح چوب فکر کردم که درآمدش بهتره و بازار فروشش هم بهتر بود و رفتم ماتریال هایی مثل ماسه، سیمان، آهن، رابیس، رنگ، انواع رنگ جمع‌آوری کردم و مثل آزمون و خطا اول دفعه جوشکاری میکردیم. اون اولا که ما اصلا هزینه آهن خریدن آهن رو نداشتیم، سیمجوش میآوردیم با هم دیگه جوشکاری میکردیم و سیمجوش ها یه نیمکت یه ماکتی درست میکردیم که بعدا خرید بزرگش رو سفارشش رو میگرفتیم برای توی مصارف پارک و باغ و شهرداری اینا فضاهای سبز. و در کنار اون با این عزیزان خانم ها از 5 نفر به 6 نفر به 10 نفر به 15 نفر و مخصوص 30 نفر با این خانم ها در رشته مصنوعات بتنی که در 5 مرحله درست میشه، اول جوشکاری میشه، بعد رابیس بندی، بعد آستارسازی و نقشه و پرداخت و آخر سر هم رنگ‌آمیزی، این مصنوعات تولید میشه و به بازار عرضه میشه و الان تولیداتمون رو در بازار خارج از کشور، خارج از ایران، در اربیل عراق و سلیمانی هم محصولاتمون رو میفروشیم و شکر خدا با وجود اینکه کرونا بوده بازار خودمون رو داشتیم.
بسیار عالی. خانم محمدعلیزاده، مصنوعات بتنی طرح چوب که تولید میکنید مبلمان شهری و اینها هست؟
بله، مبلمان شهری هست برای مصارف باغی و فقط شهری مبلمان شد، برای باغ میشه، برای پشت بام میشه، مثلا آبنما درست میکنیم برای داخلی توی پاتیوی خونه،
آبنمای دیواری. بله
بله، آبنمای دیواری، یعنی مصارف زیاده، تنهای زیاده، ولی از لحاظ درآمد هم خوبه. فقط یه ذره مصارف چون تو ایران بیشتر شد، مثلا آهن اینا گرونتر شد، بازارمون رو بردیم حوله رو سلیمانی، اونجا چون با دلار پول میدن اونجا مثلا مصرف آهن و اینامون جبران میشه.
همه افرادی که الان این محصولات رو کنار شما تولید میکنن رو خودتون بهشون آموزش دادین؟
بله، من خودم، هیچ کس من آموزش این مصنوعات بتنی نداد، چون من خودم رشتم سفالگری بود، مشابهش رو با گل درست کرده بودم. من تو زندگیم هیچ کس جوشکاری یاد من نداد، هیچ کس به من رابیس بندی یاد نداد، من خودم فقط هیچ استادی در این زمینه نداشتم. ولی برای سفالگری چرا استاد داشتم، استادم سمنانی بود، ولی برای رشته مصنوعات بتنی خودم فقط دیدم. فقط یه کار که من یه عکسی نشونه من دادم، گفتن این سطل زغال به شکل چوبه، به شکل درخت توشخاریه، این با سیمان درست شده. اصلا من تو زندگیم اصلا این رشته رو نخونده بودم که من برم مثل مهندسی برم مثلا ببینم اصلا میلگه چطوری، سایزش چطور باید باشه، چه میلگه باشه، آهن خوبی باید سنفیت نداشته باشه، همخانی داشته باشن. من هیچ کدوم از این سوادات رو نداشتم، معلومات رو نداشتم، ولی در کنارش باید آزمون و خطا با تجربه همه این تجربه رو کسب کردم و شکر خدا یکی از یکی بهتر و مشتری هم که بیشتر راضی. و مثلا میرفتم تحقیق میکردم کدوم افزودنی بتن بیارم اضافه کنم، کدوم نمایشگاه صنعت ساختمان شرکت میکردم که ببینم چه مصالح و چه مواد اولیه میاد توی بازار که بشه اونو جدید استفاده کرد، مثل نانو، مثل محصولاتی که مثلا کاربردیه توی مصرف کارامون برای دوامش بیشتر بشه.
قصه یه سر نترس و فکر آینده نگر و دل امیدوار داشتن، قصه آشنای زندگی خانم محمدعلیزاده، بانوی کارآفرین کردستانیه.
خدمت دختران گلم و خواهران عزیزم بگم توی زندگیشون ریسک بکنن، اصلا نترسن. ترس یه عامل بازدارنده است برای حرکت‌هاشون، یعنی اگه باور به خودشون داشته باشن و ایمان داشته باشن که خودشون اگه بخوان واقعا میتونن موفق میشن و این ترس رو کنار بذارن و جسورانه تو هر زمینه‌ای که به فکرشون میاد که میتونن موفق باشن قدمو بردارن. مهم قدم اول باز نترسیدن، قدم اولو بردارن، خدا کمکشون میکنه. مهم حرکت کردنه. ولی اگه ریسک پذیر نباشن و بخوان بترسن و ریسک نکنن، واقعا سر جای خودشون میمونن. من الان چه خانم هایی هستن که با من در ارتباطن، از شیراز، از همدان، از اصفهان، همشون فقط یه ترس کوچولو تو دلشون بوده که میخوان مثلا کشت زعفران رو مثلا شروع نکنن. من باشون کار کردم، باشون امید دارم، بهشون صحبت کردم، باشون گفتم عزیزم شروع کن، برای من اسب بفرست، چیکار کن؟ چون الان خودشون دارن تولید میکنن. دیروز نوشتم براشون گفتم شما بیاید الان در فکر صادراتش باشید، یعنی دیدشون رو وسیع کنن، نترسن، واقعا توکل کنن به الله، خودشون هم از این کاهلی و تنبلی بیرون بیان. واقعا میتونن، زنان و دختران ما خیلی توانمندن. یعنی اگه فکر کنن تواناییشون پی ببرن به تواناییشون، یعنی خودشون اصلا تعجب میکنن از اینکه یه خانم میتونه چقدر موفق باشه، چقدر توانمند باشه. با دست خالی، من اصلا از هیچ ارگانی هیچ وامی نگرفتم، هیچ کمکی نگرفتم، فقط توکلم به پشتکار، اول به خدا، دوم به پشتکار خودم، به نیروی بازوان خودم بود و همجنسانم، هم نوعانم. الانم از که الانه شکر خدا همشون موفقن و ناناور خونه هستن و به نفع اصلا گذران زندگی خودشون رو میگذرونن.
بسیار عالی. خان محمد علیزاده، همین که الان با این آرامش خاطر از ثمره تلاشتون حرف میزنید، از ریسک کردن هاتون میگید و نتیجه ای که از تلاش کردن هاتون گرفتید، به ما هم آرامش میده، برای اینکه اگر شما به عنوان یک بانوی کارآفرین حرفی رو به شنوندگان ما میزنید، پیشنهادی رو میدید و ازشون میخواین که با قدرت کار کنن، پس حتما نتیجه داره. تنتون سلامت باشه عزیزم. سلام ما رو به همه نیروهایی که در کنار شما کار میکنن، محصول ایرانی تولید میکنند و این امکان رو داره که حتی صادر بشه به کشورهای دیگه برسونید. خیلی خوشحال شدم با تو گفتگو کردم.
منم واقعا تشکر میکنم از اینکه به من این وقت دادید و تونستم با دختران و زنان سرزمینم به این طوری صدای خودم رو بهشون برسونم.
باعث افتخار ما بود عزیزم، خیلی متشکرم.
مقام معظم رهبری معتزله هلالی درباره هفته بسیج فرمودند: هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق و صادق. فرهنگ بسیجی فرهنگ معنویت، شجاعت، غیرت، استقلال، آزادی و اسیر خواسته‌های حقیر نشدنه. در هفته بسیج یاد شهیدان، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران بسیجی رو گرامی می‌داریم.
بسیج نغمه وحدت. سومین همایش ملی نغمه سرایان اهل سنت کل کشور. به مناسبت هفته بسیج و روز ملی گرگان، زمان دوم و سوم آذر ماه 1400، مکان استان گلستان، شهرستان گرگان، سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور.
حفاظت بدارم من به تن ایران من. الهی شود پر زفر خاک تو، که دانش شده گوهر پاک تو، درخشید نامت به فناوری، جهان را گرفتی به دین داوری. شهر و مازندران بکوشند به پاسداری خاکمان، خراسان و بوشهر و مازندران بکوشند به پاسداری خاکمان. شنیده شده ساز تو، غزل مثنوی طوس و شیراز تو، یقیناً شدی شور صدها سرود، بگویم به تو سرزمینم درود.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همراه رادیو اقتصاد هستید، به وجودتون میبالیم و افتخار میکنیم. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بریم که به اتفاق آمار و سرانه خواندن کتاب و شنیدن اون رو بالا ببریم. یک سوال، یک کتاب.
یک سوال و یک کتاب. سیصد ثانیه با ما باشید تا جواب سوال امروز رو پیدا کنید. حالا سوال امروز، شما که قصد ساخت و ساز بنای جدیدی دارید، آیا از قوانین شهرداری اطلاع دارید؟ کتاب دانستنی های مشاوران املاک جواب سوال شماست. اکنون پای صحبت‌های نویسنده کتاب بنشینید. پژمان محمدی.
کتاب دانستنی‌های مشاورین املاک 0 تا 100 ساختمان را برای شما به تصویر می‌کشه، یعنی شما می‌توانید تمام مسائل در حوزه صنعت ساختمان رو در این کتاب مطالعه کنید. آنچه که مسلمه و دارای اهمیت است، در صفحه 129 کتاب دانستنی های مشاورین املاک انواع کمیسیون های شهرداری مطرح شده که کمیسیون ماده 100، ماده 99، 77، بند 20 ماده 55 و کمیسیون ماده 5 کمیسیون هایی هستند که برای هم مالکین هم برای مشاورین املاک دارای اهمیت است. تمام کسانی که در صنعت ساختمان میخوان دخیل باشن و کار انجام بدن باید با این کمیسیون ها آشنا بشن. پس حتما این کتاب رو مطالعه کنید. حالا که علاقمند شدید به خوندن این کتاب، پس بیاید با هم بریم صفحه 129 فصل اول، مبحث فنی و معماری که تخلفات تراکم اضافی رو با بند تخریب توضیح میده. و
مساحت زیربنای مربوط به هر ساختمان در پروانه ساخت آن تعیین می شود. اگر در مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می شود که شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی گردیده است. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در این خصوص می تواند دو نوع حکم صادر کند. الف تخریب، در صورتی که در ساختن ساختمان